رادیو اینترنتی دانشگاه مفید،
برنامه 194، عنوان نشست: ارزیابی ادله ضرورت وحی از دیدگاه شهید بهشتی. ارائه کننده دکتر حامد شیواپور، عضو هیئت علمی دپارتمان الهیات دانشگاه مفید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. بحثی که من انتخاب کردم خدمت شما تقدیم بکنم، بحثی است در باب وحی. عنوان بحث من هست ارزیابی ادله اثبات ضرورت وحی از نگاه مرحوم آیت الله شهید بهشتی. قبل از اینکه من وارد بحث اصلی خودم بشم، لازم دارم چند تا مقدمه رو عرض بکنم به منزله ورود به بحث، تا بعد وارد بحث خودم بشم. مسئله وحی ظاهرا در اندیشه دو بزرگوار از سه بزرگواری که این مجموعه گفتارها به یاد اونها تنظیم و ارائه میشه، یعنی مرحوم شهید بهشتی و مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی، بحث مهمی بوده. علتش هم اینه که ظاهرا اینطور که من شنیدم، حالا شاید دوستان دیگه دقیق‌ترش رو بتونن بگن که چی بوده قصه، ظاهرا مرحوم شهید بهشتی و مرحوم آیت الله اردبیلی در اون سالهای قبل از انقلاب یه طرح کلانی داشتن در موردی که بشینن و در مورد علم اصول و مبانی و مبادی کلان و بنیادین علم اصول گفتگو بکنن، بحث بکنن. به مناسبت اینکه بحث در مورد حجیت کتاب، حجیت قرآن کریم مطرح میشه، میرن سراغ مباحث وحی. و حالا ظاهرا مثل اینکه یه بحثایی بوده، یه پژوهش‌هایی بوده، فیش‌های تحقیقاتی جمع شده بوده که این بحث نیمه کاره میمونه با پیروزی انقلاب و درگیری‌های اوایل انقلاب، نیمه کاره میمونه. و خب مرحوم شهید بهشتی که به شهادت میرسن، مرحوم آیت الله اردبیلی بحث رو پی میگیرن، با اینکه ایشون مسئولیت قوه قضاییه را داشتن، با این حال بحث رو پی میگیرن. اون زمان که دانشگاه مفید تحت عنوان دارالعلم مفید فعالیت میکرده، یه واحد پژوهشی تحت عنوان واحد پژوهشی علوم قرآن در این مجموعه تأسیس میشه و عده‌ای از فضلا رو، محققین رو، مرحوم آیت الله اردبیلی دعوت میکنن، اونجا مشغول میشن و مجموعه فیش‌های تحقیقاتی رو در باب مسئله وحی و ابعاد گوناگونش، ابعاد حدیثی، تفسیری، علوم قرآن، کلام، فلسفه، عرفان، اینها مجموعه خیلی غنی و مفصلی رو از یادداشت‌های مختلف با یه سبک و سیاق خاصی جمع‌آوری میکنن. چندین سال این کار طول میکشه و فیش‌های تحقیقاتیش هنوز هست، توی آرشیو دانشگاه مفید هست. چند سال پیش ما با عده‌ای از دوستان صحبت بود که اینها رو احیا بکنیم و منتشر بکنیم، ولی به این نتیجه رسیدیم که خب الان، اون زمان واقعا کار ارزشمندی بوده، کار خوبی بوده، ولی الان با وجود این نرم افزارهایی که وجود داره و کارهای دیگری که در این چند دهه بعد از اون کار ارزشمند انجام گرفته، شاید به صورت خام و اونجوری که موجوده خیلی شاید استفاده برای محققان نداشته باشه، مگه اینکه حالا فکر دیگری دربارش بشه. به هر حال فیش‌هاش موجوده و خیلی کار جالبی بوده، مجموعه کارها در باب وحی تحت اشراف مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی. از سوی دیگه مرحوم آیت الله شهید بهشتی هم در خلال آثارشون، در بحث‌های تفصیلی که از ایشون منتشر شده، در بحث‌های دیگرشون به بحث وحی پرداختن. اون چیزی که من اینجا میخوام خدمت شما تقدیم بکنم به مناسبت یاد و نام ایشون و همچنین ایام ماه مهمانی خدا و بحث وحی و شب قدر و به هر حال مناسبتی که وجود داره، ملاحظه و نقدیه که ایشون نسبت به دلایلی که در اثبات ضرورت وحی مطرح میشه داشتن، به خصوص استدلال به نقص عقل در اثبات ضرورت وحی. یعنی این که ما بخوایم از راه ناقص بودن عقل ضرورت وحی رو اثبات بکنیم. خب من اینجا فقط فرصت کردم که فرمایش های مرحوم شهید بهشتی رو ببینم و تتبعی در فرمایش های مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی و فرمایش های امام موسی صدر نداشتم. حالا شاید اگه کسی تتبع بکنه در فرمایش های این دو بزرگوار هم چیزایی پیدا بکنه که هم فکر با مرحوم شهید بهشتی بودن یا حالا مثلا در جاهای جوری دیگری فکر میکردن. بحثی که من خدمت شما رو میکنم در واقع چکیده و خلاصه مقاله‌ای است که در این باره منتشر شده. چند سال قبل دانشگاه مفید یه مجموعه مقالاتی رو تحت عنوان دیدگاه‌های قرآنی و اقتصادی مرحوم شهید بهشتی منتشر کرد که تو اون قسمت مقالات قرآنی این بحثی که من خدمت شما رو میکنم اونجا به تفصیل بیشتری قابل پیگیریه. اینم عرض بکنم که ماشاءالله دو تا گفتار بعد از این دو تا گفتاری که در تبیین دیدگاه شهید بهشتی خدمت شما تقدیم بکنم، دو تا گفتار دیگر هم به مناسبت بحث هایی که در یکی دو دهه اخیر در باب وحی در کشور ما در گرفته، بحث های خیلی ارزشمند و مفیدی بوده، دو تا گفتار دیگر هم انشاءالله تقدیم خواهم کرد که اونجا مستقیماً به آراء این سه بزرگوار ارتباطی نداره و در واقع دنباله ایست به مناسبت بحث وحی و با یاد مرحوم آیت الله اردبیلی که این مسئله براشون جدی بوده و پژوهشگران این رو به خدمت گرفتن برای اینکه این بحث به سامان برسه، من انشاءالله دو گفتار رو بعد از این دو گفتاری که الان خدمت شما تقدیم خواهم کرد مطرح خواهم کرد در باب مباحث وحی و آنچه که در دهه اخیر در کشور ما در این باره مطرح شد. بسیار خوب، بعد از این ذکر در واقع حال اسمش هم مقدمه نظریم بدیم پیشگفتار، در واقع بریم سراغ بحث خودمون. در باب وحی مسائل خیلی متنوع و گوناگونی وجود داره، پرسش ها و مسائل زیادی وجود داره. یکی از بحثایی که مطرحه اینه که آیا ضرورت وحی و اینی که باید خداوند برای هدایت انسانها، برای راهنمایی انسانها از راه وحی قدم میذاش، پا پیش میذاشت و وحی میفرستاد، آیا چنین چیزی عقلن ضرورت داره و میشه ضرورتش رو اثبات کرد با دلایل عقلی یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش تلقی رایج متکلمان عدلیه، البته نه متکلمان اشعری، عدلیه که میگیم یعنی متکلمان شیعه و متکلمان معتزلی، خواهم گفت چرا، این بوده که بله ما میتوانیم و باید اثبات بکنیم که ضرورت داشت که وحی در کار باشه و جز این نمیتونست باشه، واجب است که خداوند انبیایی رو بفرستد وحی در کار باشه برای هدایت بشر. در آثار فیلسوفان ما هم از ابن سینا، از سهروردی، از مرحوم ملا صدرا تا مرحوم علامه طباطبایی ما به استدلالی برمیخوریم که از راه دیگری این ضرورت رو ثابت کرده که انشاءالله اشاره خواهم کرد. خب یکی از ادله ای که فیلسوفان متکلمان ما در خلال سخنان اونها میشه پیدا کرد و معاصران در این باره بیشتر بحث رو بسط دادن و گسترش دادن اینه که چون عقل ما برای رسیدن به سعادت و برای رشد و برای رسیدن به اون اهدافی که خداوند به خاطر اون ما رو خلق کرده، عقل ما و در ادراکات عقلی ما، عقل نظری ما، عقل عملی ما ناقصه، برای جبران این نقص لازمه که وحی در کار باشه و از راه تمسک به وحی انسان به اون سعادت دست پیدا بکنه. این دلیلی است که عرض می‌کنم از خلال سخنان متکلمان قابل استیاد اصطلاحاً، یعنی می‌تونیم ببینیم این حرف رو، بس صریح‌تر و آشکارترش در سخنان بعضی از معاصران مطرح شده و دقیقاً عمده نقد مرحوم شهید بهشتی هم همینجاست. ایشون این استدلال رو به توضیحی که عرض خواهم کرد قبول نداره. خب این یه کلیتی از بحث من بود، یه چکیده‌ای از بحث من بود تا اینکه برم اول مقدمات رو مطرح بکنم، استدلال رو مطرح بکنم، طرفداران این استدلال ببینیم کیا بودن، چیا گفتن و بعد هم ملاحظات و نقدهای مرحوم شهید بهشتی رو در این باره خدمت شما عرض بکنم. قبل از اینکه وارد بیان استدلال بشم از زبان یکی از متکلمان برجسته، چند تا مقدمه رو به نظرم خوبه که با هم دیگه توجه بکنیم و مرور بکنیم. نکته اول اینه که بحث ما در اینجا در باب ضرورت وحی است از جانب خدا، یعنی اینکه خدا باید پیامبرانی میفرستاد، باید وحی در کار باشه، باید از جانب خدا وحی ارسال بشود. از جانب دیگه بحث اینه که انسان ضروری است که این وحی رو بپذیره. این جهت دوم اصلا مد نظر ما نیست، بس اصلا اینجا نیست، این جهت اوله که محل بحثه. اگر اثبات شد که ادله اثبات ضرورت وحی از جانب خدا، ادله ضرورت اثبات ارسال رسول از جانب خدا اعتبار نداره، این هیچ ربطی نداره به این که حالا که ما مواجهیم با واقعیتی به نام وحی، به دلایل مختلف باید این واقعیت رو بپذیریم و گردن بنهیم و تابع وحی باشیم. در واقع چنان که خواهم گفت، سخن شهید بهشتی هم دقیقا همینه که حالا که وحی در عالم هست ما باید بپذیریم. ما کار نباید داشته باشیم که آیا باید وحیی می بود یا نباید می بود، حالا که هست دلایل ضروری داریم برای پذیرفتنش. این دوتا باید از هم متمایز باشه. نکته دوم اینه که ما در اینجا بحث میکنیم و متکلمان هم بحثشون در این باره بوده که اصطلاحاً ضرورت پیشینی وحی، به این معنا که لازمه که از جانب خدا وحیی در کار باشد. یک جهت دیگر بحث ممکنه اینطوری باشه که ما که الان انبیا رو نداریم و سالها و قرنها از حضور انبیا در جهان گذشته، چه دلیلی داریم که ضرورتاً وحیی در این عالم بوده، حتماً وحیی بوده؟ و اینجا بحث‌های دیگری است و کسانی مثل غزالی در کتاب المنقذ من الضلال در این باره بحث کردن. یه دلیل جالبی که غزالی در این باره میاره اینه که چون در عالم معارف و اسراری وجود داره، دانش‌ها و علومی وجود داره که تجربه عادی بشر و عقلانیت متعارف بشر دست به اونها پیدا نمی‌کرد و الان ما داریم اینها رو، پس حتما وحیی در کار بوده، ضرورتاً وحیی بوده است که از آثار اون وحی این دانش‌ها و معارفی است که الان توی دست و بال ماست. اصطلاحاً میتونیم این اسمش بذاریم ضرورت پسینی وحی. این هم اصلا ربطی به بحث ما نداره. این بحث جالبی است که غزالی داره، دیگران هم دارن، بحث خوبی هم هست. تا این بحث، اون ضرورت پسینی مد نظر ما نیست. ما نمیخوایم بگیم که شک اگر کسانی دارن در اینکه وحی در عالم بوده، نگاه بکنن به آثاری که بشر داره، علوم و معارفی که بشر داره. بس چنان که عرض کردم، اون هم ضرورت پیشینی است، یعنی اینی که از جانب خدا باید وحی در کار می بوده. مقدمه سوم اینه که چنان که عرض کردم، این بحث در صورتی از نگاه متکلمانی که مدافع این استدلالن تمام خواهد بود که ما مبنای عدلیه رو بپذیریم. یعنی چی مبنای عدلیه؟ مستحضرید که یک دعوای بسیار دامنه‌دار و فوق‌العاده مهم و سرنوشت ساز و اثرگذار در بین دو گروه بزرگ از متکلمان مسلمان وجود داشته، اشاعره در یک سو و در جبهه دیگه شیعه، امامیه و معتزله قرار داشتن. اصطلاحاً امامیه و معتزله رو میگن عدلیه. علت چه اینه که اینا به عدل قائل بودن، حالا نه اینکه اشاعره منکر عدل بودن. تفسیری که اشاعره از عدل داشتن از نگاه معتزله و شیعه برابر بوده با انکار عدل، بنابراین اینا خودشون رو عدلیه نامیدن. وقتی یکی از مبانی مهم عدلیه این بوده که حالا به اصطلاح امروز اگر بخوایم بیان بکنیم، خداوند متعال موجودی است اخلاقی، موجودی است پاسخگو، موجودی است که اخلاقی عمل میکنه. خداوند یک فاعل اخلاقی است و از همین جهت ضرورت‌های اخلاقی بر فعل خدا حاکمه. خداوند دروغ نمیگه و نباید دروغ بگه. خداوند خلف وعده نمی‌کنه و نباید خلف وعده بکنه. و از سوی دیگه واجبات اخلاقی هست که خداوند اونها رو انجام میده و باید انجام بده. خب ارتباط این مبنا اینه که اگر ما اینو بپذیریم، اون وقت میتونیم بگیم واجب است که خداوند انبیایی رو بفرستد. اخلاقاً بر خداوند واجبه و ضرورت داره که پیامبرانی بفرسته، وحی تو این عالم باشه. اگر خدایی بود و وحی نبود، اینجا یه اشکال اخلاقی به خدا بود که در واقع خدا انسانها رو از هدایت محروم کرده. این هم بحث بسیار مفصلیست، حالا اینجا جاش نیست من خیلی بهش بپردازم. میتونن دوستان کتابایی که در این زمینه هست ببینن، مثلا کتاب عدل الهی شهید مطهری یا اصل عدل در اسلام که گفتاریست از مرحوم شهید مطهری، بشنوند، یا کتابای دیگه که در این باره وجود داره. به هر حال میخوام عرض بکنم که این بحث طبق این مبنا به سامان میرسه، در صورت که ما مثل اشاعره خداوند رو به لحاظ اخلاقی پاسخگو ندانیم و بگیم که خداوند هر کاری بخواد میکنه و هیچ ضرورت اخلاقی بر فعل او حاکم نیست، در این صورت هیچ ضرورتی هم نداشت که خدا پیغمبر بفرسته. حالا که فرستاده دستش درد نکنه، اما اگر هم نمیفرستاد اشکالی بر خدا نبود، احتیاجی ما نمیتونستیم بر خدا بکنیم. اما بر اساس مبنای عدلی خیر، اگر خداوند انبیایی نمیفرستاد، ما میتونستیم با خدا بحث بکنیم، به خدا اشکال بکنیم، احتیاج بکنیم با خدای متعال، حجت بیاریم بر خدا که تو چرا ما رو از هدایتی که میدونستی لازمه برای ما رو محروم کردی. آخرین نکته که به عنوان مقدمه لازم عرض بکنم این که بحث ضرورت وحی بحثی است در حوزه نبوت عامه، یعنی درباره پیامبر خاصی نیست، درباره همه انبیاست و بحثی است که تعمیم داده میشه در مورد نبوت به طور کلی، نه نبوت خاصه، یعنی نبوت پیامبر ما. بنابراین این بحث در حوزه مباحث نبوت عامه قرار میگیره. خب بعد از ذکر این مقدمات برم سراغ طرح استدلال تا بعد ببینیم که مرحوم شهید بهشتی چه ملاحظات و اشکالاتی در مورد این استدلال داشته. اجازه بدید من عباراتی رو بخونم براتون از کتاب تجرید الاعتقاد مرحوم خواجه نصیر طوسی. میدونیم که کتاب تجرید الاعتقاد کتاب خیلی خلاصه و مختصری است به قلم مرحوم خواجه نصیر طوسی و اگر نگیم مهمترین، میتونیم بگیم یکی از مهمترین متون کلامی است در کلام اسلامی، تازه نه کلام شیعی، چون این کتاب شعرها و حاشیه‌های خیلی خیلی زیادی برش نوشته شده. شاید هیچ کتاب کلامی در تاریخ فرهنگ اسلامی به اندازه کتاب تجرید الاعتقاد مرحوم خواجه نصیر طوسی انقدر به شرح و حاشیه نوشته نشده و اتفاقا خیلی از بزرگان اهل سنت بر این کتاب حاشیه و شرح نوشتن، چون بخشی از مباحثش مباحث عامه اعتقادات اسلامی نه شیعی فقط. کتاب بسیار کتاب مهمی است و البته کتاب مختصری است. یکی از مشهورترین شرح‌های این کتاب هم کتابی است با عنوان کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، اثر شاگرد برجسته خواجه نصیر طوسی مرحوم علامه هلی، فقیه و متکلم زبردست شیعه. مرحوم خواجه نصیر طوسی در بحث اوایل بحث نبوت در کتاب تجرید الاعتقاد عباراتی داره در اثبات ضرورت و ضرورت ارسال پیامبران. عبارات رو من میخونم و معنا میکنم تا بعد بگم که ارتباطش با اون نکته‌ای که مد نظر ماست و مورد انتقاد شهید بهشتی است چیه. عبارت خواجه نصیر اینه، میفرماد که البعثة حسنة لاشتمالها على فوائد. بعثت پیامبران، مبعوث کردن پیامبران، وحی حسن، نیک، خوبه، به خاطر اینکه فوایدی داره. وقت شروع میکنه ایشون چند فایده رو میشماره، حالا طبقی شمارش 7 یا 8 یا 9 تا فایده رو ایشون بیان میکنه. اولین فایده اینه، ایشون میگه اولین فایده اینه معاذدت العقل، فایده و یاری کردن عقله. عقل ما یه تشخیصهای خودش داره، ادراکاتی داره، عقل ما میفهمه که راست گفتن کار خوبیه، دروغ گفتن کار بدیه، آدم کشی کار قبیحیه. شعر و وحی هم میاد صحه میگذاره، تأیید میکنه، معاذدت میکنه، یاری میکنه عقل رو و میگه این ادراکی که خودت داری ادراک درستیست، منم تأییدش میکنم. این اولین فایده وحی. دومین فایده میفرماد و استفاده الحکم فیما لا یدل، در اون چیزهایی که عقل تشخیصی نداره، دلالتی نداره، نمیدونه، ساکته، متوقفه و نمیدونه حکم چیه، در اون موارد حکم رو از وحی استفاده میکنه. خب یه چیزایی که عقل خودش میدونه، عقل میدونه آدم کشی کار بدیه، عقل میدونه دزدی کار بدیه، عقل میدونه که شکر منعم کار خوبیه، عقل میدونه که راست گفتن کار خوبیه. اینجا کار دین، کار وحی فقط تایید عقله. اما این جاهایی که عقل حکمی نداره، ساکته. مثلا فرض بفرمایید که بشریت از سالیان دراز از انگور و از بعضی از میوه ها نوشیدنی سکرآوری رو تولید میکرده، درست میکرده، و این نوشیدنی باعث میشده که هوشیاری و عقل انسان برای مدتی زائل بشه. خب عقل هیچ حکمی در این باره نداره که آیا این کار کار خوبیه یا کار بدی. این دیگه مثل راست گفتن و دروغ گفتن نیست که حکم عقل درش معلوم باشه. مرحوم خواجه نصیری میفرماد در این موارد استفادت الحکم فیما لا یدل، کار وحی اینه که در این موارد به کمک انسان بیاد و بهش بگه که این کاری که نمیدونی حکمش رو کار خوبیه یا کار بدیه. بعد میفرماد و ازالت الخوف، اون جایی که انسان میترسه، میترسه که اگر این کار رو انجام بده یا این کاری رو ترک بکنه این به ضررش باشه، خلاف سعادتش باشه، به خصوص اگر مسئله اثبات عقلی حیات پس از مرگ رو به میان بیاریم، یا دست کم احتمال عقلی حیات پس از مرگ به میان بیاد. یه جایی هست که عقل ما بدون اینکه شرع چیزی بگه و با در نظر گرفتن اینکه احتمال داره حیات پس از مرگی در کار باشه میترسه، میترسه که اگر یه فعل خاصی رو انجام بده یا فعل خاصی رو ترک بکنه سعادت او در حیات پس از مرگش دچار مشکل بشه. همین مثالی که عرض کردم، مثال شراب نوشیدنی سکرآوری که از انگور و از چیزای دیگه درست میشه، انسان ممکنه احساس بکنه که این نوشیدنی به خاطر اینکه عقل او رو زائل میکنه ممکنه که کار بدی باشه، میترسه، از نوشیدن این واهمه داره. یا مثلا فرض بکنه که بشریت از دیرباز حیواناتی رو قربانی میکرده و گوشت اونا رو مصرف میکرده، خب بشر اگر وحی در کار نباشه ممکنه بترسه، بگه این نکنه این کار کار بدی باشه که من حیوانی رو رنجی بهش وارد بکنم، دردی بهش وارد بکنم به خاطر اینکه شکمم رو سیر بکنم، نکنه این کار کار بدی باشه، میترسه. کار وحی اینه که این ترس رو برطرف بکنه، ازالت الخوف. بعد میفرماد فایده دیگر وحی اینه استفادت الحوز و القو و المنافع و المزار. وحی میاد به ما میگه که چه کارهای خوبه، چه کارهای بده، غیر از اون چیزهایی که خود عقل مستقلن میفهمید چه کاری خوبه چه کاری بده. وحی میاد به ما میگه که یه چیزهایی که عقل هم نمیتونست تشخیص بده این خوبه یا بده، یا فایده داره، سود داره یا ضرر داره. همین ما چه بسا همین فرمایش مرحوم خواجه رو بتونستیم توی اون دو مورد قبلی هم قرار بدیم، یعنی اون مواردی که عقل حکمی نداره یا مواردی که عقل میترسه، انسان میترسه، چه بسا همپوشانی داشته باشه با این مواردی که الان عرض کردیم، استفاده حسن و قوب و چیزهای سودمند، کارهای سودمند و اون کارهایی که ضرر داره. فایده بعدی و به گفته خواجه نصیری طوسی رحمت الله علیه، حفظ نوع الانسانی، انسان نوعش در این عالم حفظ میشه، اگه وحی در کار نبود انسان نسلش منقرض میشد. این دلیل یه توضیحی میخواد انشاءالله عرض خواهم کرد. و تکمیل اشخاصی به حسب استعداداتهم المختلفه، یه فایده دیگه ای وحی اینه که انسانها استعدادهای گوناگونی دارن، شاید انسانهای اندکی باشن که بدون وحی بتونن تشخیصهایی داشته باشن، به چیزایی برسن، دریافت‌ها و ادراکاتی داشته باشن، ولی انسان‌ها مختلفن، استعداداشون مختلفه و خداوند باید ملاحظه همه استعدادها رو بکنه. بنابراین باید وحی باشه که همه انسان‌ها با وجود گونه‌گونی استعدادها بتونن به کمال برسن. فایده بعدی می‌فرماد و تعلیم هم از صناع الخفیه، یه دریافت‌های یک صنعت‌های، مهارت‌های، علومی که اینها تجربه عادی بشر در رسیدن بهش کافی نبوده و بنابراین باید وحی در کار باشه که دست انسانو بگیره و انسانو با اون معارف و اسرار و حقایق و مهارت‌ها و فنونی که برای سعادتش لازمه آشنا بکنه. مثال مشهوری که شارحین در اینجا گفتن مثال علم پزشکیه، تجربه متعارف بشر در این که داروهای مختلف، انواع بسیار متنوع بیماری ها و انواع بسیار متعدد گیاهان و خوراکی هایی که اینها برای درمان بیماری ها میتونه مفید باشه، اینا خیلی زیاده و واقعا تجربه عادی بشر در این که بتونه ارتباط اینا رو بفهمه اصلا کافی نیست. بنابراین باید وحی در کار باشه که اینها رو به بشر بگه و خیلی از صنایع و حرفه ها و مهارت ها و علوم و دانش های دیگری که بشر به خودی خودش نمیتونسته به اینا برسه، چون بشر به اینا نیاز داره، پس وحی باید در کار باشد که خدا اینا رو به بشر برسونه. ول اخلاق و سیاست، اخلاق به انسان یاد بده، سیاست ها یعنی اداره جامعه رو وحی در اختیار بشر قرار بده. ول اخبار بالعقاب و ثواب، و خبر بده به انسان که چه کارهای موجب عقابش میشه، چه کارهای موجب ثوابش میشه، اینا رو به انسان بگه. اینها اگر اتفاق بیفته لطف تحقق پیدا کرده. این لطف هم از اون اصطلاحات کلامی است در کلام عدلیه، به این معنا که هر چه که در راه رسیدن انسان به کمال مفید باشه بر خدا واجب است که این رو در اختیار بشر قرار بده. اصطلاحاً متکلمین عدلیه به این گفتن لطف، یعنی هر چیزی که برای سعادت بشر، برای تقرب انسان به خدا ضرورت داشته باشه اسمش لطفه، و این لطف از ناحیه خدا واجبه. وقت میگفتن چون این لطف واجبه به لحاظ مبانی متکلمان عدلیه، پس باید خداوند وحی بفرسته تا این لطف تحقق پیدا بکنه. این خلاصه استدلال متکلمان. عرض کردم یکی از قسمت‌های این استدلال این بود و حفظ نوع الانسانی، اگر وحی نبود نوع بشر منقرض می‌شد. این استدلال معروف به استدلال فیلسوفان. بسیاری از فیلسوفان ما، جناب ابن سینا، جناب شیخ اشراق، جناب ملا صدرا و آخرین مدافع این استدلال مرحوم علامه طباطبایی با یه بیان جدیدتری، اینا اینطور استدلال کردن، گفتن که انسان برای ادامه حیات خودش باید در جامعه زندگی بکنه، و اگر بخواد در جامعه زندگی بکنه قانون لازم داره، نظم باید برقرار باشه و حکم فرما باشه بر جامعه، و اگر قرار باشه که خود انسان بی توجه به وحی، بی توجه به عالم ماورا، با عقل خودش بخواد قانونی تدوین بکنه، این قانون اتفاقا بیشتر منشأ نزاع و اختلاف میشه. پس باید خداوند برای اینکه قانونی بر زندگی بشر حاکم باشه و بی نظمی و هرج و مرج حاکم نباشه تا نسل بشر منقرض بشه، قانونی بفرسته از جانب خودش برای اینکه نوع بشر حفظ بشه و انسان‌ها همدیگر رو لتوپار نکنن، همدیگر رو نکشن، از بین نره نسل انسان. باید قانونی از جانب خدا بیاد، از جانب وحی بیاد، در اختیار بشر قرار بگیره تا نظم در جامعه برقرار بشه. این استدلال مفصل عرض می‌کنم از ابن سینا تا مرحوم علامه آوردن با تغییرات و تفاوت‌هایی که عرض می‌کنم آخرین تغییر و بیانش مرحوم علامه طباطبایی تو آثارشون آوردن. اینم استدلال فلسفی بر ضرورت وحی. خب معاصران ما، متفکران و عالمان معاصر ما در این باره اکثرا همین استدلال ها رو قبول کردن. مرحوم علامه طباطبایی رو اس بردم، مرحوم شهید مطهری از مدافعان این استدلال در آثار خودشون اشاره کردن، آیت الله جوادی آملی خدا حفظشون کنه، ایشون در بحث‌های تفسیر خودشون در جاهای دیگه به طور جدی این استدلال رو مطرح میکنن و دفاع میکنن. مرحوم آیت الله منتظری از مدافعان این استدلال بودن در بعضی از آثارشون، و مرحوم آیت الله مصباح به توضیح که عرض خواهم کرد. از مخالفان مرحوم مهندس بازرگان تو بعضی از آثارشون این استدلال رو نقد میکنن، میگن این جور استدلال کردن که ما بگیم بر خدا واجبه که وحی بفرسته و باید خدا وحی میفرستاد، به بیانی که خودشون دارن و من در اون مقاله‌ای که عرض کردم آوردم، ایشون این استدلال رو قبول ندارن. و مرحوم شهید بهشتی به توضیحی که عرض خواهم کرد. در بین معاصرانی که اسم بردم، یعنی مرحوم علامه، مرحوم شهید مطهری، مرحوم آیت الله منتظری، آیت الله جوادی آملی و آیت الله مصباح رحمت الله علی، آیت الله مصباح به نظر میرسه از همه مدافعا جدیتر در دفاع از این استدلال، یعنی استدلال بر ضرورت وحی و به ویژه تأکید بر نقص عقل، ناقص بودن عقل در سعادت انسان، ناقص بودن ادراکات نظری و عملی عقلی در سعادت انسان و از این راه اثبات بشه ضرورت وحی. ایشون در آثار مختلفشون به بیانهای مختلف این استدلال رو مطرح کردن که من اجازه میخوام اول فرمایش آیت الله مصباح رو بیارم تا بعد بریم سراغ دیدگاه شهید بهشتی، چون دیدگاه شهید بهشتی بخش قابل توجهش ناظر به فرمایش های مرحوم آیت الله مصباح. مرحوم آیت الله مصباح اولا بیان مشهور متکلمان رو چندان قبول نداره، چون عرض کردم که عمده دلیل متکلمان به بیانی که جلسه گذشته عرض کردم مبتنی است بر وجوب لطف، اینکه لطف بر خدا واجب است. ایشون میگه که این راه یک راه پرپیچ و خمه. مرحوم آیت الله مصباح کتابی داره به عنوان راهنماشناسی، در صفحه 22 این کتاب ایشون اینطور میگه، میگه که استدلال متکلمان یک راه پرپیچ و خمی است که بر دو اصل حسن و قبح عقلی و قاعده لطف مبتنی است و اثبات این دو اصل به سادگی ممکن نیست. بنابراین ایشون بیان متکلمان رو به اون صورت قبول نداره. از طرف دیگه بیان فیلسوفان هم قبول نداره که عرض کردیم نوع انسانی رو میگن باید حفظ بشه و قانون ما لازم داریم. ایشون میگن که این دلیل فیلسوفان فقط به زندگی دنیا و نیازش به قانون نظر داره و سعادت و کمال ابدی و اخروی در دلیل فیلسوفان مورد توجه قرار نگرفته. حق با ایشونه، درسته، اصلا ابن سینا، ملا صدرا، شیخ اشراق اینا هیچ اسمی از آخرت و اینا نمیارن توی استدلالشون، کاملا استدلالشون ناظر به زندگی دنیاست. بعد از اینکه ایشون راه متکلمان و راه مرسوم متکلمان و فیلسوفان رو نقد میفرماد، وقت میره سراغ بیان خودش از دلیل بر اثبات ضرورت وحی. ایشون این دلیل رو در همون کتاب راهنماشناسی خودشون این دلیل رو به چند مقدمه مبتنی میکنن. میگن که اولا ما میدونیم که هدف خدا از خلقت انسان، حالا البته به همون معنایی که متکلمان ما بحث کردن که هدف خدا در واقع هدف فعل نه هدف فاعل، چیزی به خدا نمیرسه از خلقت، حالا این بحثش در جای خودش مفصل مطرح شده. هدف خلقت رسیدن انسان به کماله و کمال هم در صورتی اتفاق میفته و تحقق پیدا میکنه که انسان از راه عمل اختیاری و مبتنی بر شناخت به این کمال برسه. از طرف دیگه حس ما، حواس پنجگانه ما و عقل ما در این که ما رو به شناخت درست برای تشخیص راه کمال و سعادت برسونن کافی نیستن. حواس پنجگانه که تعریفشون معلومه، عقل هم با همه ارزشی که داره کافی نیست در این که ما رو به تشخیص درست برسونه. مثالی که مرحوم آیت الله مصباح میزنن اینه که مثلا عقل میفهمه که عدالت خوبه و ظلم بده، اما همه جا نمیتونه مصادیق این دوتا رو تعیین بکنه. مصداق عدل و مصداق کلیت عدل و ظلم رو میفهمه، اما مصداقش رو نمیتونه همه جا درک بکنه. چرا؟ برای اینکه انسان به بیان آیت الله مصباح روابط وسیع و پیچیده‌ای با موجودات دیگه داره که عقل به تنهایی از درک این روابط پیچیده بر نمیاد و همچنین بعضی وقتا مصالح و مفاسد همچنین با هم دیگه تضاهم پیدا میکنن که عقل نمیتونه تشخیص بده راه درست رو. دو تا خوبی با هم تضاهم پیدا میکنن، دو تا بدی با هم تضاهم پیدا میکنن، دو تا مفسده، دو تا مصلحت، عقل اینجا نمیتونه بفهمه کدوم راجحه، کدوم ترجیح داره، کدوم کفشون میچربه. آیت الله مصباح مثلا مثال میزنه ارث رو، میگه که چه بسا عقل ما تصور بکنه که اگه کسی از دنیا رفت و فرزندان مؤنث و مذکری داشت، این به تساوی با اموال بینشون تقسیم بشه، ولی اینجور نیست. ما الان از راه وحی فهمیدیم که اینجور این عادلانه نیست. پس خیلی چیزاست که ما نمیفهمیم، نمیدونیم، عقلمون ناقصه. پس باید خدا راه دیگری رو برای شناخت درست در اختیار ما قرار بده، و اگر این کار رو نکنه در واقع غرض خودش رو نقض کرده. ایشون از راه لطف و اینا نمیاد که اون اشکالات وارد بشه، میگه اگر خداوند این کار رو نکنه نقض غرض کرده، این خلاف حکمت خداست. حکمت خدا این بود که ما به سعادت برسیم، اما خودش راه درست رو در اختیار ما قرار نداده. بنابراین اگر این اتفاق بیفته حکمت خدا نقض شده، غرض خدا نقض شده. ایشون تأکید میکنه بر اهمیت حیات اخروی و زندگی ابدی. میفرماد که ما راهی نداریم که بریم آخرت و ببینیم چه کارهایی تو دنیا تأثیر اخروی داره. نمیدونیم، نمیتونیم این کار رو بکنیم. نمیدونیم که بعضی از کارهاست که نمیدونیم اگه اینها رو بکنیم یا بعضی کارها رو اگر نکنیم در آخرت، در حیات پس از مرگ چه سرنوشتی خواهیم داشت. در واقع راه تجربه برای ارتباط کارهای ما و رابطه این دنیا با آخرت مسدوده، ما نمیتونیم تجربه بکنیم. ایشون مثال میزنه، میگه مثلا ما نمیدونیم که نماز صبح دو رکعتی برامون خوبه برای سعادت اخروی یا سه رکعتی. مثلا من عبارت ایشون رو بخونم. ایشون اینطور میگه در همون کتاب راهنماشناسی صفحه 37: تا به آن عالم وارد نشده این نمیدانیم آثار اخروی هر کار چیست، و وقتی هم که به آن عالم رفتیم دیگر بازگشتی نخواهیم داشت. در بیشتر کارهایی که به طور روزمره با آن درگیری نیاز داریم که رابطه اونها رو با سعادت اخروی تعیین کنیم. آیا عقل انسان‌ها که اصلاً تجربه‌ای درباره مسائل اخروی کارها ندارد از عهده چنین کاری برمی‌آید؟ که خب می‌خوام بگم بر نمیاد. مثل همین فرمایشا رو ایشون در کتاب دیگر خودشون که کتاب مشهوریه و تدریس هم میشه تحت عنوان آموزش عقاید صفحه 177 تا 181 همین فرمایشا رو دارن. باز ایشون کتاب دیگری داره، اون کتابی که اول گفتم اسمش از راهنماشناسی، کتاب دیگری دارن معطلا مصباح که یه خوده بعد از اون کتاب نوشتن با عنوان راه و راهنماشناسی که مؤسسه امام خمینی منتشر کرده، از مجموعه درس‌های معارف قرآن ایشونه. اونجا هم همین بحثا رو دارن که ادراکات حسی و عقلی کافی نیست برای سعادت ما و راه دیگری باید باشه. ایشون میگن که با اینکه علم خیلی پیشرفت کرده اما خیلی از چیزها رو علم هنوز در موردش ناتوانه که به ما بگه، و اختلاف هم زیاده در مسائل عقلی و علمی، بنابراین راه تجربه راه کافی نیست. از سوی دیگه همه مسائل ما نمیتونیم با عقل حلش بکنیم. ما مسائل زیادی داریم که لازمه اونجا یه حکمی داشته باشیم، بدونیم میخوایم چی کار بکنیم، و خیلی از این مسائل ما از عقل نمیتونیم حکم در بیاریم که وظیفمون چیه، به خصوص وقتی که پای رابطه دنیا و آخرت به میون بیاد. بنابراین از اینجا ضروری است که وحی در کار باشه. ایشون از اینجا نقد میکنه کسانی رو که در توجیه خاتمیت اینطوری گفتن، گفتن که بشر به این دلیل پیامبر ما پیامبر خاتمه که بشر تا قرن حدود قرن ششم هفتم میلادی عقلش ناقص بود و مثل یک کودکی بود که باید دستشو بگیرن و پا به پا ببرنش، و وحی هم به منزله همون دایه یا پرستار این کودک بود که اونو هدایت میکرد. از قرن ششم هفتم میلادی به بعد بشر به یک جایگاهی رسید، به یک درجهی رسید که کم کم بتونه دستش روی پای خودش بگیره و بایسته و نیازی به دایه و پرستار و اینا نداشته باشه. بنابراین با کامل شدن عقل بشر دیگه نیازی به تجدید نبوت نبوده، از این رو پیامبر ما پیامبر خاتمه. این حرفی که توی سخنان بعضی از روشنفکران اومده و به شدت مورد نقد آیت الله مصباح، ایشون میگن که با این استدلالی که ما کردیم این دیگه همیشه بشر اینطوره، اینطور نیستش که تا قرن ششم هفتم میلادی نیاز به وحی داشته باشه. اصلا ذات بشر عجینه با این نقص، و بنابراین انسان نیازمند به راهنمایی وحیه. خب این از عبارات آیت الله مصباح. از همینجا ایشون شدیداً مرحوم آیت الله مصباح مرحوم شریعتی رو نقد میکنه. مرحوم شریعتی از کسانیه که این حرفا رو با الهام از اقبال لاهوری تو حرفاش داره و از این رو مرحوم آیت الله مصباح شدیداً شریعتی رو نقد میکنه و میگه که این یه انحرافیست که ما بگیم که بشر تا یه زمان خاصی ناقص بوده و بعد عقلش کامل شده و از این به بعد دیگه نیازی به تجدید نبوت نداره، به توضیحی که عرض خواهم کرد. خب با این مقدمه برم سراغ تقریر دیدگاه شهید بهشتی. مرحوم شهید بهشتی اساساً این سبک استدلال رو قبول نداره. اولا من اشاره بکنم به دو مبنای اساسی و بنیادین در اندیشه دینی مرحوم شهید بهشتی. ایشون اولا خیلی از بحثای حال به قول خودشون بیهوده کلامی استقبال نمی کرده، بحثای پیچیده و به قولشون بیفایده و جنجال برانگیز کلامی رویگردان بوده، خیلی نمی پسندیده اینجور بحثا رو. من یه نقل قول از ایشون داشته باشم. ایشون کتابی داره که در واقع رساله دکتری ایشون بوده که منتشر شده تحت عنوان خدا از دیدگاه قرآن. ایشون اواخر کتاب صفحه 224 این کتاب اینطور میگه، بس درباره خداست البته، من تا میخوام این نگاه رو دوستان آشنا بشن و ببینن. ایشون اینطور میگن، میگن در این خداشناسی، یعنی در اون خداشناسی که ایشون در این رساله دکتری خودش در کتاب خودش مطرح میکنه، در این خداشناسی اثری از بحث‌های جنجالی نیرو بر باده و سرگرم کننده که آفت بزرگی برای زندگی فرد و امت است نمیابیم و این خود درسی است بسیار آموزنده که در بحث‌های متافیزیکی از این گونه بحث‌های بی‌فرجام بگریزیم. بحث‌هایی که عموماً به نتیجه روشن نمی‌رسد و غالباً با اظهار نظرهای ندانسته و ظنی و جهت‌گیری‌های تعصب‌آمیز و جاهلانه همراه می‌گردد و اثری جز جنگ و جدال‌های بی‌ثمر عقیدتی به جای نمی‌گذارد. بنابراین خب ایشون اصولاً بحث‌های اینجوری رو خیلی نمی‌پسنده و قبول نداره. نکته دوم اهمیتی است که عقل در اندیشه کلامی و دینی مرحوم شهید بهشتی داره. ایشون عقل براش خیلی مهمه و در آثارش، در گفتارهاش خیلی تاکید میکنه روی اینکه ما دینشناسی خودمون رو از عقل باید شروع بکنیم. من باز یه نقل قولی ایشون داشته باشم. شهید بهشتی کتابی داره با عنوان حق و باطل از دیدگاه قرآن. ایشون طوری میگه اونجا در صفحه 39 این کتاب اینطور میفرماد. فرماد اسلام از وحی و از پیغمبر شروع نمی شود. اسلام از روشنترین شناخت های بشر شروع می شود و در مسیر خود به وحی و پیغمبر برخورد می کند. ادامه راهش با عقل و وحی هر دوست. آغاز راه با عقل، ادامه راه با هر دو. بنابراین ایشون میگه که اگر حق رو می طلبیم، چون عنوان کتاب حق و باطله، درست نیست که از همان ابتدا پایه را بر پیغمبر و قرآن بگذاریم، بلکه آغاز راه باید با عقلانیت باشه. خب این دو تا نکته مقدماتی و بنیادین در اندیشه شهید بهشتی، یعنی بیهوده بود پرهیز از بحث‌های انتزاعی و بی‌ثمر کلامی و اهمیت عقل، خیلی مهمه در این که ما فرمایش‌های ایشون رو در باب اثبات ضرورت وحی از راه نقص عقل بهتر ارتباط باش برقرار بکنیم. مجموعه فرمایش های شهید بهشتی در این باره رو ما میتونیم در دو دسته متمایز بکنیم. بخشی از بحث ها خیلی صراحت اونطوری نداره، اشاره ایه، و بعضی از بحث ها نه، با صراحت بیشتریشون مطرح میکنه که اصولا این سبک استدلال رو نمیپسنده و قبول نداره. در قسمت اول که اشاره های ایشونه، ایشون در بعضی از آثارش به هر حال اشاراتی داره که عقل مهمه و نمیشه از راه تحقیر و خارداشت عقل ما بخوایم حقانیت وحی رو اثبات بکنیم. مثلا ایشون در کتاب بایدها و نبایدهای خودش، کتابی با عنوان بایدها و نبایدها، به مناسبت اینکه درباره امر به معروف و نهی از منکر بحث میکنه، همین مبنای اشاعره و عدلیه رو اشاره میکنه و تأکید میکنه که انسان و عقل انسان در تشخیص نیک و بد این مستقله. اشاره به اون سلال که میخواد بگه که نه نیک و بد رو ما یه جایی نمیفهمیم، نیاز به وحی داریم. ایشون میگه که بر اساس مبنای عدلیه انسان مستقلا میتونه خوبی رو بدی رو درک بکنه. باز تو همون کتاب صفحه 77 کتاب بایدها و نبایدها ایشون اینطور میگه، میگه که قبل از اینکه انسان سراغ وحی برود، پسند و ناپسند، معروف و منکر و خیر و شر برایش وجود دارد و چنان نیست که انسان در راه زندگی منهای وحی هیچ نتواند بفهمد که زشتی و زیبایی و نیکی و بدی در کارهایش راه دارد. اما وحی هم در کار نبود میتونستیم بفهمیم که کار خوب چیه، کار بد چیه. ایشون باز تو همین کتاب بایدها نبایدها تصریح میکنه، میگه که نظر اشاعره مبنی بر این که حسن و قبح بسته به سخن خداست، چون اشاعره میگفتن که هرچی خدا بگه خوبه خوبه، هرچی خدا بگه بده بده، با این نظر که بگیم حسن و قبح ذاتیه، عقلیه، ولی عقل بشر کلیت حسن و قبح رو میفهمه و مصداقهاشو چنان که تو فرمایش های مصباح دیدیم، مصداقها جزئیات رو دین باید برای ما بگه. ایشون میگه اینا با هم فرقی نمیکنه. یعنی چه این که شما بگید حسن و قبح از اول شرعیه و دینیه، خدا باید بگه، یا این که بگید نه حسن و قبح عقلیه، ذاتیه، ولی کلیت نیک و بد رو، کلیت عدل و ظلم رو ما میفهمیم. از کردم تو فرمایش های مصباح دیدیم اینو. ایشون میگه اینا با هم فرقی نمیکنه، یکیه. یعنی روح این حرفم برمیگرده به همون مبنای اشاعره. البته ایشون تصریح میکنه در همین کتاب که نقش شر در جاهایی که انسان بعضی از جزئیات رو به حد ادراک بعضی جزئیات نرسیده، دین انسان رو کمک میکنه و انسان رو کمک میکنه، ولی در اون مواردی که عقل مستقلن تشخیص داره، این تشخیص عقل مستقل از وحی. کتابی هست با عنوان شناخت اسلام که این کتاب رو مرحوم شهید بهشتی با همکاری مرحوم شهید باهنر و مرحوم گلزاده قفوری نوشتن. ایشون در اون کتاب هم وقتی که در مورد، چون یه دور اصول عقایده، جالبه که در این کتاب، خب چون تو اکثر کتابای کلامی این بحث هستش که وقتی بحث نبوت رو آغاز میکنن، بحث میکنن که باید نبوتی در کار میبود، باید وحی در کار میبود، خدا ضروریست که وحی نبوت رو در این عالم محقق بکنه. ایشون در این کتاب هیچ بحثی نمیکنه، یعنی این کتاب شناخت اسلام کلن قسمت اثبات ضرورت وحی نداره و همین فقدان و سکوت هم به نظر کاملا آمدانه و معناداره با توجه به مبنای شهید بهشتی در این باره که عرض کردم. این هم فرمایش دیگر ایشون که عرض کردم، اینا رو من فعلا دارم در قسمت مواردی که تصریحی نیست عرض میکنم. کتاب دیگری داره شهید بهشتی، تحلیل‌نامه شناخت از دیدگاه قرآن. ایشون در این کتاب از وحی در کنار عقل و حس به عنوان بال سوم یاد میکنه. میگه انسان سه تا بال داره، حس، عقل، بال سومش هم وحیه. اینطوری میگه، میگه بال سوم بالیست خیلی نیرومند و حاکم، نه این بال میخواهد آن بال را از کار بیاندازد و نه میخواهد اجازه دهد که در قلم خودش، در قلم رو به خودش آن دو بال بخواهند در مقابل آن بایستند. مقابله ای وجود نداره بین حس و عقل از یک طرف و بال وحی از طرف دیگر. خب از اینا که بگذاریم، شهید بهشتی تصریحاتی هم داره بر این که این استدلال از راه نقص عقل استدلال درستی نیست. اجازه بدید من به یک پیشینه تاریخی اشاره بکنم. همچنان که عرض کردیم در سخنان مرحوم شریعتی با الهام از اقبال لاهوری این حرفا هستش که خاتمیت توجیهش اینه که بشر تا زمانی کودک بوده و نیاز به راهنمایی داشته و بعد از این که از یه دورانی عقلش به بلوغی میرسه دیگه تجدید نبوت ها لازم نبوده و خاتمیت در واقع رازش اینه. مرحوم آیت الله مصباح بسیار ناراحت میشه از این سبک استدلال مرحوم شریعتی و بحثایی میکنه. خب ما میدونیم مرحوم آیت الله مصباح خیلی نقد داشتن نسبت به مرحوم شریعتی. مرحوم آیت الله مصباح در اون سالهای قبل از انقلاب وقتی که کتاب نهایت الحکمه علامه طباطبایی رو در مدرسه حقانی درس میدادن، در ضمن تدریس خودشون اشاره میکنن به دیدگاه شریعتی در باب نبوت و خاتمیت در کتاب اسلام شناسی. ببین مجموعه درسایی داره شریعتی به عنوان اسلام شناسی در حسینی ارشاد. ایشون خیلی نقد میکنه اونجا و به طلبا میگه که در حال وظیفه شماست که برید و تکلیف خودتون رو با این حرفا معلوم بکنید. طلبه ها میان و این نقد آیت الله مصباح رو منتقل میکنن به مرحوم شهید بهشتی. شهید بهشتی ضمن احترام به آیت الله مصباح میفرمان که من شیوه مواجهه مرحوم آیت الله مصباح با آثار شریعتی رو نمیپسندم، ضمن اینکه برای آیت الله مصباح احترام قائلم. و انگوش میذاره مرحوم شهید بهشتی رو همین نقد آیت الله مصباح، میفرماد که این حساسیتی که آیت الله مصباح دارن روی استدلال بر ضرورت وحی، اصلا این حساسیت به جا نیست و از نظر من درست نیست و دلیل نداره که ما بچسبیم به این ادله اثبات ضرورت وحی. تا اگر یک کسی مثل شریعتی به نحو دیگری فکر کرد، اون وقت مثلا احساس بکنیم که انحرافی در این باره صورت گرفته. اگر دوستان بخواید این بحثا رو دنبال بکنید، یک کتاب کوچکی منتشر شده، کتاب خیلی جالب و خوبی است، مجموعه گفتارهای مرحوم شهید بهشتی در باب مرحوم شریعتی، تحت عنوان شریعتی جستجوگری در مسیر شدن. شریعتی جستجوگری در مسیر شدن، کتاب مختصری است، مجموعه گفتارهای مرحوم شهید بهشتی در باب شریعتی. عمده بحثا که یعنی خیلی شاید آشکارتر و پوسکنده تر فرمایش های شهید بهشتی در نقد استدلال بر نقص عقل رو ما اینجا میتونیم دنبال بکنیم. اجازه میخوام که من از کتاب بخونم براتون، از بخشی از کتاب، از صفحه 54 و 55 این کتاب شریعتی جستجوی در مسیر شدن من اینطوری خدمتون میخونم. ظاهرا آیت الله مصباح نوشته مختصری داشته در نقد شریعتی که در دست طلبه ها بوده و اینا آورده بودن نوشته رو در اختیار شهید بهشتی قرار داده بودن. ایشون اینطور میفرماد در این نوشته، این نوشته آیت الله مصباح در نقد شریعتی، روی یک مسئله ای تکیه شده که میخواهم آن را گوشزد کنم. در این نوشته روی این مسئله تکیه شده که اساساً باید توجه داشت که اصیل ترین جهت نیاز به وحی که رکن برهان نبوت را تشکیل می‌دهد این است که عقل با همه تکاملش کافی نیست که راه دقیق سعادت دنیا و آخرت را نشان بدهد. عبارت آیت الله مصباح. شهید بهشتی اینطور میگه: بنده اصلا در بحث نبوت این دلیل را نارسا و ضعیف اعلام کردم. ما بحث نبوت را به این شکل در قرآن سراغ نداریم، گرچه در سنت احیانا هست، اما باید سنت را بررسی کرد و دید استناد این سخن به صاحب سنت تا چه اندازه صحیح است، آن هم در مسائل اجتماعی. من در مورد نبوت نظر دیگری دارم. من با میان کشاندن این استدلال های کلامی قابل خدشه موافق نیستم. من در مورد نبوت این را میگویم که خوب دقت کنید، خداوند به ما انسان ها قدرت تفکر و قدرت شناخت از راه حس و تجربه و اندیشه داده است، یعنی تجزیه و تحلیل، یک مقدار هم معارف فطری داده. حالا یه مقداری من تقدیم میکنم. بشر بدون شک در یافتن راه راست و راه مطلوب زندگی باید از این شناخت استفاده بکنند، باید از شناخت روشنی که از راه تجربه و تحلیل تجربه و اندیشه به دست می آورد استفاده کنند. در این شکی نیست، همه ما چنین میکنیم. یکم بعد اینطور میگن: بنده نمیگویم اصلا که وحی اصلا لازم است باشد یا نباشد، اصلا این بحث را زائد میدانم. این بحث را که آیا وحی لازم است باشد یا نباشد یک بحث کلامی زائد می دانم. من می گویم حالا این بشر اگر معرفتی متکی به وحی الهی به دستش آمد، آیا پیروی از آن را بر خود فرض و لازم می داند یا نه؟ من اگه یادتون باشه اول جلسه گذشته عرض کردم که ما اینجا بحث در باب ضرورت وحی از جانب خدا رو داریم، نه ضرورت التزام به وحی از جانب خودمون. شاید بشتی میگن اینه که مهمه، حالا که وحی اومد حالا ما باید قبولش بکنیم. من همین را میگویم و این کافی است. آیا باز هم به مسئله اثبات مسئله دیگری احتیاج داریم؟ یعنی وقتی وحی به دست من آمد دیگر ضرورت پیروی از آن و دنبال کردن آن ضرورت قطعی است، برای اینکه ارزش روشنگری وحی از نظر قاطعیت از ارزش 999 در هزار شناخت‌های دیگری که ما به دست می‌آوریم بالاتر است. اگر آنها چراغی به قوه 100 ولت است، اینها یعنی و نورافکن قوی و اصلا خورشید است، آیا آدم باشعوری پیدا می شود که برای روشن کردن راهش از چراغ قوه دستی یا 100 شمع استفاده کند اما از خورشید استفاده نکند؟ باز ایشون ادامه میده در همین کتاب، ادامه: پس مسئله در وحی اثبات لزوم وحی نیست، چون کاری از آن ساخته نیست. حالا ما لزوم وحی را اثبات کردیم، خب آخر چه؟ اگر ما اثبات کردیم که وحی در زندگی بشر لازم است، لازم است، آیا از نبوت عامه بدون نبوت خاصه کاری ساخته است؟ و اگر نبوت خاصه اثبات شد، یعنی فهمیدم که رسول الله صلوات الله و سلامه علیه نبی خداست، دیگر چه نیازی به نبوت عامه داریم؟ بنابراین بنده اصلا در بحث نبوت این برهان را مطرح نمی بینم تا بگوییم که با این بحث ها به این برهان آسیب می رسد. مل اصفور فدمه، ضرب المثل عربی میادنشون، یعنی گنجش چیه که خونش چی باشه، حالا چه اهمیتی داره؟ مل اصفور فدمه، این برهان کلامی اصلا چه هست که آسیب دیدنش چه باشد؟ البته چنان که گفتم در بعضی از روایات اشاره شده به این برهان، ولی ایشون می فرماند به این روایات باید کار بکنیم. و در قرآن هم که ایشون میگن در قرآن هم ما همچین استدلالی نداریم. این از فرمایش های ایشون در این کتاب که مهمتره. باز ایشون در کتاب های دیگه شون هم اشاره کردن که حالا چون وقت نیست، من خواهشم اینه که دوستان اگه میخوان من در اون مقاله‌ای که اشاره کردم مفصل فرمایش های ایشون رو از دست های تفسیری و از آثار دیگه ایشون هم جمع‌آوری کردم که دوستان میتونن رجوع بکنن. فقط من یک اشاره دیگه بکنم به فرمایش ایشون از یکی از کتاب‌های ایشون که تأکید میکنن. ایشون در یه جای دیگری اینطور میگن، میگن که این که من باز وارد هیچ یک از بحث‌هایی که اشاره فرمودید نشدم، چون روشی دارم در جستجوگری مذهبی و آن این است: معتقدم ساده‌ترین، روشن‌ترین و محکم‌ترین دلیل را در هر بحثی انتخاب کنید و وقتی دیدید کافی است، دیگر هیچ لزوم ندارد کنارش 50 تا دلیل و نیمه دلیل دیگه بچینید. روش من این است که می‌بینم در بحث بیان خاتمیت، اگر واقعاً مطلب آنطور که از ادیان و از خود قرآن برداشت می‌شود که نقش پیامبران در درجه اول این است که نورافکن‌های قوی فراراه بشرن، نوری از سرچشمه وحی بر راه بشر میتوانند. وقتی این ثابت شد، ایشون میگه که ولذا گفتم آن بحث اول رو دنبال نمی کنم، این اثبات ضرورت وحی. وقتی ضرورت داشت، پس جا دارد که انسان از این وحی استفاده بکنه. باز ایشون یه جای دیگه اینطور میفرماد: در بحث نبوت معمولا مطلب را با این استدلال کلامی شروع میکنن که عقل ما آدمها به همه چیز نمیرسد، عقل ما کوتاه است، همه چیز را نمیفهمیم. بسیار خوب، این یک مقدمه. خدا همه چیز را میداند، این هم مقدمه دوم. قانون بشر ناقص است، چون عقلش به همه چیز نمیرسد، همه جا را نمیبیند، قانون خدا کامله. بنابراین باید قانون خدا بیاد راه روشن کنه. ایشون اینطور میگه: این بحث ها که تا چندین قرن ذهن پژوهشگران را روشن و قلب آنها را راضی میکرد و استدلالی قانع کننده بود، آرام آرام با گسترش بحث های اجتماعی به اشکال ها و دشواری هایی برخورده است که دیگر آن روشنگری گذشته را ندارد. بنابراین ایشون میگه که من این راه رو قبول ندارم. میفرماد من قبول ندارم که نبوت اومده که عقل رو باطل بکنه و داغ باطل بزنه بر عقل و خرد و اینجوری نمیشه استدلال کرد. بسیار خوب، درود میفرستیم بر روان پاک مرحوم شهید بهشتی، مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی و امام موسی صدر، این سه بزرگوار، و امیدواریم این بحثی که در این دو جلسه خدمتتون داشتم بحث مفیدی باشه. همه شما رو به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.